نگرانی ها از گلوله باران نیروگاه اتمی زاپروژیا در جنوب شرقی اوکراین و سفر هیئت ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی به منطقه.
با نگاهی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کل دنیا به این نیروگاه داره، من احتمال خطر در این نیروگاه رو خیلی پایین می‌بینم.
عباس معروفی، نویسنده و ناشر سرشناس ایرانی، در تبعید درگذشت.
خشونت رو باید ثبت کنیم. اتفاقای مهم جامعه رو باید ثبت کنیم. ما باید ادبیات بشیم.
عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به رغم تشدید درگیری‌ها در مناطق اطراف زاپوروژیا در جنوب اوکراین، روز پنجشنبه دهم شهریور ماه دیروز از این نیروگاه هسته‌ای که در اشغال نیروهای روسیه است بازدید کرد. انرگو اتم، شرکت دولتی انرژی اتمی اوکراین، خبر داده که رافائل گروسی پس از بازدید از این نیروگاه اون رو ترک کرده، اما 5 تن از بازرسان آژانس به طور موقت و احتمالاً تا 3 سپتامبر، یعنی روز شنبه، در نیروگاه باقی خواهند ماند. اما خبرگزاری اینترفاکس روسیه نوشته که 8 تا 12 بازرس آژانس در نیروگاه باقی خواهند ماند. نگرانی های جهانی از شرایط ایمنی این نیروگاه در بحبوحه جنگ سازمان انرژی اتمی را به آنجا کشاند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مسعود منیری، کارشناس هسته‌ای در کانادا را جویا شده است.
ببینید، نیروگاه هسته‌ای با استانداردهای بسیار بالا در طراحی و ساخت انجام میشن. ایمنی بسیار زیادی دارن. در کنار ایمنی بالا در طراحی و ساخت، اگر خطری در این نیروگاه اتفاق بیفته، ریسک های بسیار بالایی رو هم این نیروگاه ها دارن. ما چند حادثه در نیروگاه اتمی قبلا داشتیم. حادثه ای که در تریمایل آیلند آمریکا بوده، بعد چرنوبیل، نیروگاهی که در ژاپن اتفاق افتاد، حادثه ای که در ژاپن اتفاق افتاد. اینها نشون میده که هر حادثه ای در نیروگاه هسته‌ای میتونه خطرات بسیار زیادی داشته باشه. واقعا هیچ موقع به نیروگاه هسته‌ای برای مناطق جنگی ساخته نمیشن و طراحی نمیشن. بسیاری از تجهیزات نیروگاه که اتفاقا تجهیزات ضروری هم هستن، مثل انبارهای سوخت و مراکز برهای نگهداری سوخت‌های مصرف شده، ژنراتورهای برق اضطراری و اینها، حفاظت لازم رو در قبال برخورد یا بمباران، چیزی که داره اتفاق میفته، در این نیروگاه زاپوروژیا برای اون طراحی نمیشن. برای هر برخوردی با این نیروگاه، با این سیستم‌های اضطراری نیروگاه، ممکنه خطراتی رو به وجود بیاره. خلاصه اگه بخوام عرض بکنم، ببینید، این نیروگاه به خاطر ایمنی بالا احتمال خطر درش خیلی پایین هست. چیزی که نقطه مثبت هست این هست که هم روسیه و هم اوکراین میدونن که هر خطری در این نیروگاه میتونه چه خطراتی برای دنیا داشته باشه و نشت مواد رادیواکتیو میتونه مناطقی رو از اروپا و همینطور آسیای میانه تحت تشعشع مواد رادیواکتیو قرار بده. بنابراین بسیار مراقب خواهند بود. این ماموریت آژانس و هیئت کارشناسی آژانس به منطقه، من فکر میکنم میتونه کمک بکنه که مطمئن بشه که اتفاقی در این نیروگاه نمیفته.
آقای منیری، رافائل گروسی همراه برخی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به محل رفتن. شما تصور میکنید در این شرایط جنگی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با حضور کارشناسانش که میگه به طور دائمی مایل هستن که اونها در این نیروگاه حاضر باشن، چه کاری از دستشون برمیاد و چه میتوانند بکنن؟
اتفاقا خیلی میتونه این ماموریت آژانس و هیئت کارشناسی آژانس خیلی میتونه کمک بکنه. کمترین کمکی که این هیئت میتونه بکنه این هست که یه بازرسی کلی از وضعیت فعلی نیروگاه میده و گزارشی که این هیئت میتونه بده میتونه برای دنیا این اطمینان رو به وجود بیاره که پروتکل های ایمنی بهره برداری در این نیروگاه داره رعایت میشه. همونطور که عرض کردم، این نیروگاه ها واقعا با استاندارد بالایی طراحی و ساخته میشن، ولی بواسطه با پروتکل‌های ایمنی بسیار بالا بهره برداری بشه. به حال این هیئت میتونه بازسازی بکنه و مطمئن بشه که اون پروتکل‌های ایمنی نیروگاه دارن رعایت میشن. بسیاری از سیستم‌های ایمنی نیروگاه و سیستم‌های بعد استرالی اینها وضعیتشون میتونه بررسی بشه و اگر اتفاقی در نیروگاه بیفته این سیستم‌های استرالی میتونن هر شرایطی رو کنترل بکنن. نکته دیگه‌ای که میتونن این تیم نگاه بکنن و میتونن مطمئن بشن که تجهیزات و مواد مورد نیاز برای بهره برداری نیروگاه در دسترس اون کمپانی که داره نیروگاه رو بهره برداری میکنه هست. اون چیزی که آقای گروسی میخوان و گفتن که حضور دائمی در نیروگاه داشته باشن، اگر این حضور دائمی باشه این خیلی خوب هست، در کنار اینکه بتونن یه منطقه غیر نظامی در اطراف نیروگاه بتونن ایجاد بکنن، این بسیار میتونه به ایمنی نیروگاه کمک بکنه. به هر حال نهایتاً چیزی رو که آقای گروسی در هدفشون از بازدست نیروگاه اشاره کردن این هست که با کارکنان نیروگاه اتمی زاپوریژیا صحبت بکنن، مطمئن بشن که اینها در شرایط کاری خوب هستن. یه مقداری اوکراین قبلا ادعا کرده بود که کارکنان این نیروگاه تحت فشار به هر نیروهای نظامی روسیه در شرایط سختی کار میکنن. اینها رو یه مقداری این هیئت کارشناسی میتونه بررسی بکنه و مطمئن بشه که این کارکنان در شرایط کاری مناسبی هستن.
آقای منیری، اگر برداشت من از پاسخهای شما درست باشه، ضریب بروز خطر در این نیروگاه رو شما پایین میبینید. اما انرگو اتم، مؤسسه انرژی اتمی اوکراین، میگه که پنجمین راکتور اتمی این نیروگاه پس از گلوله باران روز پنجشنبه روسها از کار افتاده. بگذاریم از این که روسها میگن که اوکراینی ها این نیروگاه رو گلوله باران کردن و اوکراینی ها انگشت اتهام رو به سوی روسها نشانه رفتن. همزمان انرگو اتم تاکید کرده که کارکنان نیروگاه همه تلاششون رو برای مقابله با آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها ادامه خواهند داد. اگر آسیبی به زیرساخت‌ها وارد شده باشه یا بشود در آینده، باز هم تصور می‌کنید ضریب بروز خطر پایین خواهد بود؟
بله، به نظر من ضریب بروز خطر پایین هست به خاطر مراقبت‌های زیادی که میشه. همین که شرکت انرگو اتم میگه که با اصلی کارکنان وضعیت کاری مناسبی داشته باشن یا بعد از گلوله بارانی که در اطراف نیروگاه میشه نیروگاه رو خاموش میکنن، اینها از بهار آیت اون پروتکل‌های ایمنی نیروگاه هست. یک مقداری این رو میشه جنبه‌های سیاسی هم در کنارش دید. الان این نیروگاه توسط نیروهای روسی داره کنترل میشه و تحت اختیار اونها هست، توسط شرکت انرگو اتم داره روان میشه این نیروگاه، ولی نیروهای روسی اون منطقه رو در اختیار دارن. یه مقداری فکر میکنم که اوکراین میخواد فشار بیاره که به حال این نیروگاه تحت کنترل روسیه میتونه ایمنیش به خطر بیفته. برای بحث خیلی غیر منطقی نیست، ممکنه یه مقداری زیاده روی در این گفته شده باشه، ولی من اطمینانی که دارم از بهار هم که عرض کردم از سابقه ای که هم روسیه و هم اوکراین در طراحی و ساخت نیروگاه ها دارن که تعداد زیادی 6 واحدش فقط در این نیروگاه داره کار میکنه و از این ملی که این نیروگاه بحثی داشته باشه و خطراتی که میتونه اتفاق بیفته، من مطمئن هستم که اونها پروتکل‌های ایمنی رعایت میکنن، با کوچکترین خطری نیروگاه رو خاموش میکنن. یه مقدار زیادی واقعا بحث‌های کنترل برق نیروگاه بین اوکراین و روسیه هست و اوکراین احتمال میده که روسیه بخواد برق نیروگاه رو که الان به شبکه انتقال برق اوکراین هست قطع بکنه. اینا مباحث سیاسی هم در کنارش هست، ولی من امیدوارم که واقعا خطر زیادی برای ایمنی نیروگاه وجود داشته باشه با نگاهی که آژانس بدانی رژیم و کل دنیا به این نیروگاه داره. من احتمال خطر در این نیروگاه رو خیلی پایین میدونم.
از مسعود منیری، کارشناس هسته‌ای در کانادا، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ممنون از همراهیتون. رقابت سیاسی میان احزاب رقیب در عراق بر سر تشکیل دولت حالا به نبردهای خیابانی بدل شده و در روزهای گذشته جان ده‌ها نفر را گرفته است. بشنویم از نوشین سید حسینی.
بن‌بست سیاسی در تشکیل دولت عراق حالا به درگیری‌های خونبار میان احزاب شیعه رقیب منجر شده و این کشور عربی را با بحران تازه‌ای مواجه کرده است. نبردهای خیابانی سنگین در بغداد که در روزهای گذشته ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشته، حالا به شهر بصره در جنوب این کشور کشیده شده است. به گفته مقام‌های امنیتی عراق در روز پنجشنبه درگیری مسلحانه میان شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و طرفداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه در بصره دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. جنگ قدرت میان مقتدی صدر و دیگر احزاب و شبه نظامیان شیعه که اغلب مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند بر سر تشکیل دولت. بعد از آنکه نمایندگان گروه مقتدی صدر در پارلمان عراق نتوانستند دولتی آری از حضور احزاب شیعه رقیب تشکیل دهند، از پارلمان استعفا دادند و حالا خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی تازه هستند. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، معتقد است احتمال عملی شدن این درخواست ضعیف است.
درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان عراق تقریبا عملی نیست. انحلال پارلمان از نظر قانون اساسی عراق بایستی به دست خود نمایندگان به پیشنهاد 30% نمایندگان و یا اینکه رئیس جمهور و نخست وزیر، و چون آقای به صدر از پارلمان بیرون رفته، مخالفان هرگز تقاضای انحلال پارلمان نخواهند کرد. به همین علت آقای صدر به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده. اونجا هم در مرحله اول دادگاه گفته که وظیفه ما نیست پارلمان را ملحد کنیم. قرار شده یک دادگاه دومی، شورای عالی قضایی، اظهار نظر بکنه و این شورای عالی چندین روز هست که جلسه‌ش رو به تعویق میندازه. باید صبر بکنیم ببینیم که آیا شورای عالی قضایی به این خواسته آقای صدر پاسخ خواهد داد یا نه.
یک طرف درگیری‌های حاضر در عراق شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. ولی آیا ایران از ادامه بحران در این کشور همسایه بهره‌مند می‌شود؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب، معتقد است نفع جمهوری اسلامی در ثبات و تشکیل دولت در عراق است.
ایران به هیچ وجه از این وضعیت منتفع نخواهد شد، چون ایران مایل هست که دولتی تشکیل بشه، طبیعتاً دولتی طرفدار ایران تشکیل بشه، هرچه سریعتر این دولت هم مشغول کار بشه، چون تشکیل دولت طرفدار ایران طبیعی است که به نفع دولت ایرانه و ادامه دعواهای درونی شیعی در عراق به هیچ وجه به نفع ایران نیست، چون پایان این داستان برای ایران نامعلومه.
در حالی که عراق در ماهای گذشته عایدی قابل ملاحظه‌ای از نفت به دست آورده، ولی مردمش همچنان با معضلات اقتصادی از قبیل بیکاری گسترده، زیرساخت‌های ضعیف و کمبود برق و آب دست و پنجه نرم می‌کنند. زد و خورد‌های خیابانی مرگبار هم به این شرایط علاوه شده است. عراق باید در انتظار چه آینده‌ای باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب.
شرایط سیاسی در عراق نامعلومه، چون از یک طرف طرفداران گروه‌های هماهنگی شیعه که طرفدار ایران هستند میخوان هر چه زودتر دولت تشکیل بدن و مقتدی صدر به هر قیمتی میخواد از تشکیل دولت جلوگیری کنه، خواهان انحلال پارلمان، خواهان قانون اساسی جدید هست و به همین علت اینکه کدام یک از طرفا پیروز خواهند شد نمیدونیم. الان هم با اینکه صدر از طرفدارانش خواسته که از خیابان‌ها برن، ولی زد و خوردها مثلا در بصره ادامه داشته. تا الان صحبت از 4 کشته هست در بصره در نزاع مسلحانه‌ای که بین گروه‌های اصحاب اهل حق که طرفدار ایران هست و گروه سایرین که طرفدار صدر هست انجام گرفته. دولت هم سعی میکنه، یا نیروهای امنیتی ادعا میکنن که سعی میکنن آرامش رو برگردونن. حالا باید ببینیم که واقعا موفق خواهند شد یا نه.
در روزهای آینده رأی شورای عالی قضایی عراق درباره بقا یا فنای پارلمان این کشور احتمالاً چشم‌انداز تازه‌ای را در معادلات سیاسی عراق ترسیم خواهد کرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
عباس معروفی، نویسنده و ناشر سرشناس که در سال‌های اخیر از بیماری سرطان رنج می‌برد، در 65 سالگی در تبعید درگذشت. همکارم کیانوش فرید به کارنامه و زندگی عباس معروفی پرداخته است.
Thank you. نام تمام مردگان یحیی است. این را وقتی می گفت ادامه می داد که از زندگی خسته است و به چیزی بیش از خواب نیاز دارد، چیزی شبیه به بیهوشی برای زمانی طولانی. و حالا عباس معروفی آرام خوابیده است، مثل همان آیدین که روشنی بخش بود در رمان سمفونی مردگان، که او هم آرام خوابید. اما تنها تسلای پایانش امید بود و نیمه بعدی عمر که می خواست زندگی کند، همیشه امن و عزیز و آفتابی، درست مثل خود عباس معروفی که می‌خواست یک نفس زندگی کند، بنویسد و ادبیات باشد. و ادبیات،
فقط ما میتونیم ادبیات بشیم. خبر و روزنامه رو همینجوری هر روز داره باد میبره. میدونید من دختر 5 ساله‌ای که رفته افتاده توی، به خاطر اینکه یه نفر اومده تو پارک منطقه 15 دریچه پارک رو کنده، دختر رفته افتاده اون تو، بعد از فواره اومده بیرون، دمپاییش اونجا بوده. شاگرده من 2 ماه گریه کردم و اینو نوشتم، چون بهشون گفتم ببین روزنامه رو باید برد، ولی ما باید اینو متوقف کنیم، اینو باید ثبت کنیم، خشونت رو باید ثبت کنیم، اتفاقای مهم جامعه رو باید ثبت کنیم، ما باید ادبیات بشیم.
و به راستی که همانطور که خودش اعتقاد داشت و میخواست ادبیات شد. اولین رمانش سمفونی مردگان در سال 68 منتشر شد، رمانی که دست به دست میچرخید و نام نویسندش را در محافل روشنفکری بر سر زمان‌ها انداخت، اثر ستوده شده‌ای که حالا از آن به عنوان یکی از پرتیراژ‌ترین و ماندگارترین کتاب‌های ادبیات ایران نام می‌برند، رمانی که زیر آوار برف و صدای کلاغ‌ها و یخ‌زدگی روابط آدم‌ها شکل گرفت. انوشه منادی، نویسنده و از دوستان عباس معروفی در ایران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره رمان سمفونی مردگان.
یک جوری کارش، مخصوصا سمفونی مردگانش، تأثیر بسزایی در تربیت کردن خواننده که بیاد به سمت ادبیات جدی، ادبیات محکمتر رو بخونه، به شدت تأثیر داشته. چرا؟ چون درست در دورانی چاپ شده سمفونی مردگان، در دهه‌ای در صدر رمان ها قرار میگیره که بسیاری از آثار دیگه به دلیل سانسور و ممیزی محکم دولتی اجازه چاپ و نشر پیدا نمی کنن. اما به هر حال ادبیات این شانس رو داره که یک نویسندگانی ظهور میکنن در این نوع فضا، مثل جناب من معروفی، که می توانند یک پلی بزنند بین خواننده‌ای که واقعا کم کتاب می خونه، اشتیاقش بیشتر بشه که بتواند با خوندن یک کار روان قصه گوی جذاب، که حالا بیشه در سنت‌های ما، در ادبیات کهنمون، در قصه اسطوره‌ای هابیل و قابیل، برادر کشی، تمام این مضامینی که حالا می تواند و وجوه مختلفی از روشن فکری رو هم رو خودش داشته باشه، در کتاب سمفونی مردگانش بروز میده.
اما این بخت بلند چندان هم همراه معروفی نماند. یک سال بعد از چاپ رمانش مجله گردون را راه اندازی کرد. دفتر مجله گردون خیلی زود تبدیل شد به پاتوق روشن فکرانی چون هوشنگ گلشیری، هوشنگ حسامی، سیمین بهبهانی، محمد علی سپانلو و باقی که آنجا رفت آمد داشتند. کنارش حلقه شاعران جوان و داستان نویسان تازه پا هم شکل گرفت. فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران هم بود و همه اینها دست به دست هم داد تا هر روز مورد بازجویی‌های متعدد قرار بگیرد. و سرآخر هم مجله گردون به خاطر طرح جلدش اثر پرویز کلانتری به اتهام توهین به خانواده شهدا و حجاب در سال 74 توقیف و تعطیل شد. اما بازجویی‌ها، تهدیدها و تعقیب‌ها و دادگاه‌هاش ادامه داشت. عباس معروفی سرآخر کوتاه آمد و مجبور به ترک ایران شد و شد عباس معروفی نویسنده در تبعید. او که میخواست صدای ادبیات بدون سانسور و حذف باشد. او یک بار هم در کتاب فروشی خانه هدایت، جایی که هر روز پنجره ای رو به خیال ایران در قربت باز میکرد، در گفتگو با رادیو فردا از همین آرزوها گفت.
تلاش برای آزادی بیان، مبارزه علیه سانسور و این وضع وحشتناکی که الان به وجود اومده، این که تو کشور من بیش از 5000 کتاب در محاق قرار داره و ناشرها یکی یکی دارن، یعنی ناشرها رو دارن صدا میکنن و میگن دیگه کتاب منتشر نکنی. ببینید یک چیزی رو من اعتقاد دارم، شاید یک جمله بشه گفت، فاشیست ها با بمب میزنن، صاف میکنن و میسازن. ما نه بمب داریم، نه اهل صاف کردنیم، نه اون امکانات رو داریم، نه مثلا قبول داریم. ما فقط درخت میکاریم و درخت رو هم دونه دونه و با دست میکاریم.
عباس معروفی سال 1390 نیز به رادیو فردا گفته بود بحث بر سر این نیست که کتاب در ایران خوانده میشود یا نمیشود، بحث بر سر این است که رژیم میخواهد اصلا ادبیات را به رسمیت نشناسد. عباس معروفی خانه هدایت برلین در تبعید رو با 1000 مکافات راه انداخت. کلاس آنلاین قصه نویسی گردون را هم همین سالهای تبعید شروع کرد و می گفت می خواهد صدای آزادی ایجاد کند برای شنیدن صداهای جوان و تازه. مجید قدیانی نویسنده در ایران یکی از همان صداهاست. او در گفتگو با رادیو فردا از تجربه آشنایش با عباس معروفی می گوید.
والا اینقدر سخته الان حرف زدن، من نمیدونم از کجا شروع کنم. هرچند که مدت زیادی بود مریض بود و حالا بالاخره هممون کم و بیش منتظر بودیم، ولی فکر میکردیم خیلی دیرتر اتفاق بیفته. آشنایی من آقای معروفی از کلاس های آنلاین آکادمی گردون شروع شد، بعد به عنوان دستیار کلاس هاشون باشون همکاری کردم و رفته رفته ارتباطه هی واسه کلاس ها بیشتر شد و بیشتر شد و تبدیل شد به یه رفاقت، به دوستی. یعنی با افتخار من بود که فکر کنم دوست آقای معروفی هم هر کتابی چاپ میکرد یه نسخه میفرستاد، باید همینجوری برای من کتاب میفرستاد. ولی اون جایش خیلی برای من دلنشین بود که مثلا معمولا بعد از کلاس ها یا روزایی که هی دو روز کلاس نبود یه دفعه تو واتساپ برای من پیام میفرستاد که مثلا کاش الان من اونجا بودم میرفتیم با هم مثلا یه ماهی کباب میکردیم، یا کاش الان اونجا بودم این کارو می‌کردم. و اینجوری حرفمون شروع می‌شد، یه وقت خاطره قصه اینا تعریف می‌کرد و خیلی فکر می‌کنم دلش تنگ شده بود. تو چیزی هم که خودش تو اینستاگرامش نوشته بود من اینجا قصه خوردم، دق کردم که مریض شدم و فکر می‌کنم که تلخ‌ترین قسمت یه نویسنده توی تبعید.
شمار آثار ادبی که نشر گردون در این سالها منتشر کرد و اغلب هم متعلق است به نویسندگان ایرانی در تبعید حالا به بیش از 300 عنوان میرسد. کتاب‌هایی که به وسعت تنهایی عباس معروفی در کتاب فروشی خانه هدایت در خیابان کانت در برلین روی هم بالا رفتند. همان کتاب فروشی که از دختر بزرگش مهرگان قول گرفته که هرگز درش بسته نماند. مهرگان معروفی در گفتگو با رادیو فردا.
همیشه این اعتقاد رو داشت، میگفت وقتی که یه کسی میمیره توی کسایی که دوستشون داره پخش میشه و واقعا این حس رو میکنم. بابا 7 کتاب تموم نشده داره که حتما بهش قول دادم که با خواهرام، یعنی چیزی که خودش هم خواسته بود که و همیشه هم میگفت دخترام منتشر میکنن و تمام دست نوشته هایی که داره همه رو منتشر خواهم کرد همونطور که بهش قول دادم. و من چیزی هم که ازم خواسته بود که انجام بدم این که کتاب فروشی رو خانه هدایت رو به عهده بگیرم مسئولیتش رو و حتما این کار رو خواهم کرد. و همیشه اون چیزایی که دوست داشته یادش رو همیشه نگه خواهم داشت.
پنجشنبه 10 شهریور ماه عباس معروفی دور از ایران و در تبعید دق کرد و رفت. با این حال آنچه از او به یاد دارم فقط یک جمله است: زندگی همچنان پر از جلوه های امید و زیبایی است. میخواهم زنده بمانم.
کیانوش فرید از عباس معروفی نویسنده و ناشر فقید ایرانی می گفت. و اما بهنام موسیوند زندانی سیاسی به دنبال انتقال به زندان رجایی شهر با وجود وخامت وضعیت جسمانیش بار دیگر اعتصاب قضا کرده است. شمسی مالمیر مادر او در گفتگو با رادیو فردا از مجامع بین المللی می خواهد که صدای فرزندش باشند.
من خیلی سر داشتم، من همسر جانباز هستم، الان وضعیت خوبی ندارم، صدای جوارم بشنیدم و به زور بلند شدم، اینقدر استرس بهم دادن اینا، خدا ناسا تمام رای قلبم و و رگای پام هم به خون مردگی فرار رفتم، رگای قلبم تو بیمارستان عمل کرد. یه روز از بیمارستان ترخیص شدم. از مجار بین المللی هاش میکنم بچه من تحمل اعتصاب نداره دیگه، 17 روز تمام به من اعتصاب کرده. ازتون خواهش میکنم هم صدای به مسئولینی که اون زمانی من شوهرم رو بدرقه میکردم میرفتم جبهه بچه هامو قایم میکردم که بچه هام نفهمن. الان بچه هم وضعیت خوبی نداره، رئیس زندان قبلی باش برخورد خوبی کرده، یه توته چینی کردن گفتن چون یه نفر فرار کرده به خاطر اون بچه من که وضعیت بدی داره، ادرارش نمیاد، زده به کلیاش داره از کار میفته. خواهش میکنم از تو، به من میگفتن صبر ایوب داری، واقعا دیگه صبرم سر اومد، واقعا دیگه من از جونم سیر شدم. به خدا اگه بچه ما آزار نکنیدن در ایوبین من دیگه هیچی ندارم. قبلا هم اینی اعلام کردم با یه لیت بنزین میرم خودم آتیش میگیشم برشون ثابت کنم.
صدای شمسی مالمیر، مادر بهنام موسیوند، زندانی سیاسی را میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نوبت میرسه به برنامه یا به گزارش ورزشی امشب. فریبرز غریب و گزارش ورزشی.
در پایان مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی جهان که به طور مشترک در دو کشور لهستان و اسلوونی برگزار شد، 16 تیم از جمله ایران به دور یک هشتم نهایی راه یافتند. ملی پوشان والیبال ایران که در دور گروهی دو برد برابر آرژانتین و مصر و یک باخت مقابل هلند کسب کردند و به عنوان تیم دوم گروه به یک هشتم رسیدند، روز سه‌شنبه آینده در این مرحله باید به مساف تیم مدعی برزیل بروند. دادگاه عالی ورزش در سوئیس روز گذشته شکایت ایران در مورد رأی صادر شده از سوی فدراسیون جهانی جودو در ارتباط با محرومیت جودوی این کشور را نپذیرفت و به طور رسمی اعلام کرد محرومیت جودوی ایران تا سال آینده شهریور ماه 1402 ادامه خواهد داشت. فدراسیون جهانی جودو حدود 3 سال پیش فدراسیون جودوی ایران را به دلیل دستور به ورزشکاران ایرانی در مورد مبارزه نکردن با ورزشکاران اسرائیلی به حالت تعلیق درآورد. اختلاف نظر میان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران با محمد پولادگر معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش این روزها و در آستانه مسابقات جهانی به اوج خود رسیده است. در آخرین خبر در این ارتباط، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی روز گذشته در جمع خبرنگاران اینگونه به پولادگر تاخت:
معاون قهرمانی رسما تو کار ما میذاره، من تعارف ندارم. رسما نامه هاش از جلوی سفرهای ما رو میگیره، جلوی تعداد آدمای ما رو میگیره، جلوی پول ما رو میگیره. رسما ایشون کمر به قتل کشتی جمهوری اسلامی ایران بسته. ببین کسی که حرف از اخلاق محمدی میزنه بعد تو عملم نشون بده، آدمی هم که کاری نمیتونه انجام بده اگه بگیره اون کارو پست بگیره کمتر از خیانت نیست. 7-8 روزی مسابقه جهانی مونه.
در خبر دیگری در مورد کشتی، مدال طلای بازی‌های المپیک 2012 لندن بعد از حدود 10 سال به کمیل قاسمی، آزادکار سنگین وزن ایران که در آن بازی‌ها مدال برنز گرفته بود، رسید. این مدال با توجه به مثبت شدن آزمایش دوپینگ نفرات اول و دوم مسابقات سنگین وزن المپیک لندن روز گذشته از سوی کمیته بین‌المللی المپیک برگردن کمیل قاسمی آویخته شد. و مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی 2022 روز گذشته در برج میلاد در تهران با حضور پیشکسوتان فوتبال ایران برگزار شد. از سوی فیفا کاپ جام جهانی در کشورهای مختلفی که در قطر 2022 حضور دارند نمایش داده می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برنامه یک روایت که کاری از فرهنگ قویمی است در نوبت پخشه، اما پیش از این که شما رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که از شما دعوت کنم که اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، سری بزنید به دستگاه های پیامگیر رادیو فردا و پیام صوتی خودتون رو اونجا برای دیگر شنوندگان خوب ما بگذارید و از این طریق با هم دیگه گپ و گفت داشته باشید. 00420221122111 و 13 آدینه دلپذیر براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با شبنم طلوعی، بازیگر تئاتر و سینما، کارگردان و نمایشنامه نویس ایرانی ساکن آمریکا به گفتگو می نشینیم. شبنم طلوعی که 5 بار جایزه بهترین بازیگر نمایش در ایران را در کارنامه هنری خود دارد، به علت اعتقادش به دیانت بهایی و محرومیت‌های ناشی از آن در سال 1383 از ایران خارج شد. محور گفتگوی ما با شبنم طلوعی فعالیت‌های هنری او در زمینه تئاتر و سینما و مشکلاتی است که به خاطر عقاید مذهبیش در ایران با آن روبرو بود. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت شبنم طلوعی توجه فرمایید. خانم طلوعی، ابتدا از دوران کودکی خودتون برای ما تعریف کنید که میدونم حرف‌های بسیار شنیدنی از اون دوران دارین.
در مورد کودکیم بخوام صحبت بکنم، اینه که من در یک خانواده‌ای به دنیا آمدم که اختلاف مذهبی با هم دیگه داشتن، یعنی شاید به جای اختلاف باید بگم تفاوت مذهبی. مادر من مسلمان بود و در خانواده مسلمان بزرگ شده بود و پدرم بهایی بود و در خانواده بهایی و بخشی هم از اهل تسنن، چون پدرش کرد بودن اون اهل تسنن بودن، بخشش بزرگ شده بود. همین تا همینجا من برای شما بگم خودش ترکیب میتونه عجیبی باشه، در این حال واقعیتی است، از نمادی است از جامعه تفاوت‌ها و رنگ‌های مختلف در ایران که وقتی کنار هم قرارشون بدین اینجوری میشه. و حالا نتیجهش این بود که اینا با هم دیگه ازدواج کردند و من در این ترکیب یه ذره متفاوت بزرگ شدم و بنابراین از طرف خانواده مادریم به هر حال با وجود همه احترامی که برای پدرم یا برای تفاوت ها قائل بودن، این تأکید بود که بخوان این بچه، حالا بیش از این که بخوام بگم مسلمان بشه، این تأکید این بود که بهایی نشه. بنابراین یه بچه که تو این شرایطه مثل اون قصه دایره گچی قفقازی برشت اون وسط قرار گرفته و یکی داره از این ور میکشتش، یکی داره از اون ور میکشتش، بی این که بخوان بهش آسیبی بزنن به قصد خیر و سعادت در تصورشون. و خب این بچه با تمام این سوالات و این افتخیص ها و تنش ها داره بزرگ میشه دیگه. کودکی ما بخوام یه تصویری براتون بدم، خیلی هم طویلش نکنم، شاید همین این باشه.
و حالا یک گریزی اگر ممکنه بزنیم به سال 57 که شما یک دختر 7 ساله بودین که انقلاب ایران رخ داد و ظاهرا تاثیر عمیقی هم بر شما و زندگی خانوادگی شما گذاشت. پیش از اون اما یک اشاره بکنید به روزهایی که شبنم کوچک قبل از انقلاب فارغ از بسیاری از مسائل روزهای متفاوتی داشت.
به عنوان کودک چیزی که یادم میاد از دوران قبل از انقلاب این بود که خب ما مدرسه مختلف میرفتیم، دختر و پسر با هم دیگه، همه چیز یه حالتی داشت که امروز اگه راجع به صحبت بکنیم مثل افسانه است، ولی به محض اینکه پامون رو میذاریم از مرزهای جامعه تحت فشار یا مذهب محور بیرون و میریم تو کشورهای لایک، میبینیم اونجا هم همین جوریه. یعنی ما اون چیزی رو داشتیم زندگی میکردیم تا قبل از سال 57 که بعدها در مهاجرت اجباری در بزرگسالی دیدیم که همه دارن اینجوری زندگی میکنن، یا بچه هامون دارن امروز دارن همون شکلی که ما تا پیش از 7 سالگی زندگی میکردیم زندگی میکردن. من یادمه که ما توی مدرسه تغذیه رایگان داشتیم، مدرسه خاصی هم نمیرفتم، یه مدرسه میرفتم در خیابان بهار، مدرسه یعنی خارجی و بین المللی و از این چیزام نبود. و میدونم که اون تغذیه رایگان رو تمام مدارس داشتن، دست بیسکویت بود و یه دونه شیر که هیچ کس بدون صبحانه سر کلاس حاضر نشه، یا کسی اگر که امکان مالی نداره گرسنه نمونه در زنگ تفریح‌ها و بتونه یه تغذیه‌ای داشته باشه. یعنی به همه این چیزا فکر شده. من یادم این شیرا رو می‌ذاشتن و دوپایی می‌پریدن روش و این مثل بمب منفجر می‌شد، انقدر زیاد بود و انقدر هنوز شاید آماده نبودن یا تو خانواده ها بهشون یاد داده بودن که اینجوری اعتراض بکنید یا هرچی، من نمیدونم. و خیلی شگفتی آور بود. من 2 سال در کودکیم به دلیل اینکه پدرم داشت دوره عالی ارتش بوده در امریکا، خیلی بچه که بودم ما در امریکا زندگی میکردیم، بعد برگشتیم ایران و 1-2 سالی هم طول کشید تا اینکه انقلاب شد. در حال در اون 2 سال که اون خاطرات رو دارم، اینجوریه با تلویزیون برنامه رنگ و رنگ نشون میداد و آدم ها با حجاب بودن و بی حجاب بودن کنار هم تو خیابون. مادر بزرگ من یک خانومی بود که همیشه در منزل یک روز در هفته یک حاج آقایی رو دعوت میکرد به اسم حاج آقا کمره‌ای، که بعد از انقلاب ایشون فامیلش رو کرد آیت اللهی، و ایشون میامد و یک پول میگرفت، یک جزء قرآن رو میخوند. یادم میشست اتاقی که بهشون گفتن مهمان خانه، میشست اونجا این رو میخوند. و همون موقع خاله من داشت آرایش میکرد که بره دانشگاه کالج امریکایی، و مامان من اون طرف داشت اولد سانگ خودش رو گوش میکرد، و منم داشتم تو حیات ترانه داریوش میخوندم و پادوچرخه میزدم. همه اینجوری داشتیم کنار همدیگه زندگی میکردیم. همسایه کنارمون یه مادامی بود که ارمنی بود، میرفتیم پیشش و معاشرت داشتیم و فال میگرفتیم. اون بر خونه حاج آقا فلانی بود که با حجاب بود و 2 تا همسر اتفاقا نشون هم با حجاب. همه داشتیم یه جوری در کنار همین رنگ رو بخوام بدم برای مخاطبین شما از اون دوران، برای من کودک این شکلی بود. همه داشتیم کنار هم زندگی میکردیم تا اینکه رسیدیم به سال 57.
همونطور که اشاره کردین، پدر شما از افسران دوره پهلوی بودند و پس از انقلاب با درجه سرهنگ دومی از ارتش اخراج شدند، و در واقع در این دوران زندگی شما ناگهان دچار یک دگرگونی غریبی شد. چه احساسی داشتین؟ چه اتفاقی افتاد؟ یادتون هست؟
بله کامل. ببینید، در خانواده من یه پادگان افسر بود، یعنی دایی من افسر گارد بود، آخرین در واقع افسری است که در گارد مونده بود، و وقتی که رسیدن این حضرات که اونجا رو تسخیر بکنن، ایشون بود و مقاومت کرد و خلاصه پرویز ظریف است. شوهر خاله من در پادگان جی، فرمانده پادگان جی بود، ایرج سالاری. عموی من رئیس کلانتری 4 بود، کیومرث طلویی. و پدر بزرگم خودش علی زندیفر، ایشون یک مهندس ارتش بود. دور و بر ما همش فضا اینجوری بود. حالا البته ایشون فوت کرده بود. پدرم هم که افسر اداره دوم بود. و ما قرار بود که بریم ایتالیا، به خاطر اینکه پدر من قرار بود وابسته نظامی بشه در ایتالیا. و ما به خاطر همین حتی وقتی که از امریکا برگشته بودیم، میدونستیم قراره بریم جای دیگه، حتی منزلی خونه‌ای نخریده بودن. حالا به دلیل اختلافات مذهبی هم که بود، من و مادرم خونه مادر بزرگم بودیم، پدرم جای دیگری بود، ولی هر روزم همدیگر میدیدیم، چون میدونستیم این بودن موقت، قراره بریم ایتالیا. منم یه بچه 7 ساله. و بعد من یادم میاد که یه ذره مونده بود به انقلاب، در یکی از این خانه های سازمانی ارتش ما رفتیم موقتا ساکن شدیم. و یک روزی در این حال که داشتیم تازه، من یادمه که پدرم اومد خونه و گفت از اداره دوم تا خونه رو پیاده آمدم، و همه چیز تمام شد. و این همه چیز تمام شد، واقعا همه چیز تمام شد، یعنی در کل خانواده ما همه چیز شکل دیگری گرفت. و من یادمه که فردای انقلاب همه جمع شدن، همه نشسته بودن، میدونستیم که الان یکی از بستگان رو که ایشون هم سرهنگی بود، ایشون رو گرفتن، که بعد چند روز بعد فهمیدیم اعدامش کردن. یعنی یه دفعه زندگی این شکلی شد که من دیدم اون عکسا و سلام نظامی با شاه و که در خانواده ما میگفتن اعلیحضرت، همه اینا دیدم اونا همه اومد پایین از در و دیوار، یه چیزایی پاره میشد، یه نگرانیایی بود، بعد پدرم میگه خواسته میشد، نمیدونم گرفتاری های عجیب غریبی که من تمام مدت در جریان این تنش ها قرار میگرفتم. و یکی از خاطراتی که دارم باز همون به عنوان کودک اینه که دفعه می دیدم مادرم و پدرم روزنامه به دست می اومدن و با حال بد می شستن، می گفتیم چی شد، می گفتن ارتشکد فلانی این یکی اون یکی رو کشتن، و مادرم گریه می کرد به خاطر این، گفتیم مثلا در فلان جا ایشون چقدر محبت کرده بود، فلان جا چقدر مثلا فلان آدم خادم بود، ظاهرا کسانی بودن که حالا خدماتی کرده بودن. میگم من کودک بودم، دارم فقط تصویر رو میگم. و اون چیزی که بیرون برای شادی میکردن تو خونه ما تبدیل شده بود به یه عامل اندوه و نگرانی. و بعدم که پدرم رو به دلیل مذهبش حقوقش رو قطع کردن و اصلا زندگی ما تبدیل شد به یک چیز دیگری که دیگه پدرم شد معلم خصوصی زبان و بعدا من این رو در یک نمایشی هم اتفاقا در نمایش رخت پاییزی ما بردم، معلم خصوصی زبان شد و بنزین و جنگ شد، نمیدونم کوپانی شده بود، من یادمه که کیلومترها پیاده میرفت و بره درس زبان بده یک پولی بگیره. و مادر من که دانشکده هنرهای تزیینی درس خونده بود و بعد در امریکا فوق لیسانسش رو گرفته بود، مثل خیلی از زنان دیگری که بعد از انقلاب مسیر زندگیشون عوض شد، به هر حال